أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد المهيمن الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَوَّلِ الْأَدَادِ وَالنُّورِ السَّرْمَدِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه العظيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور شب جمعه در جوار حرم پرفیض حضرت عبدالعظیم حسنی و سایر امامزادگان معظم مدفون در این محدوده تقدیم محضر مقدسشان و همچنین تقدیم محضر مقدس همه انبیا و اولیا و اوصیا و وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری عنایت کنید. یکی از معارف و موضوعات بسیار مهمی که در قرآن مجید و در آیات گوناگون اون مورد تأکید قرار گرفته است موضوع شکر و سپاس است. در توصیف بسیاری از بندگان شایسته خداوند اونها را خداوند شاکر و شکور دانسته است. راجع به حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام می فرماید شاکرن لانعمه، حضرت ابراهیم سپاس گزار نعمتهای خدا بود. راجع به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام در سوره اسراء می فرماید که ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. می‌فرماید حضرت نوح بنده شکور بود، یعنی بسیار سپاسگزار. لذا شکر از مضامین و معارف و برنامه‌های مهمی است که قرآن مجید اون رو بیان فرموده، به ما توصیه کرده و اون رو شرط کمال دانسته است. در سوره انسان که در شأن اهل بیت علیهم السلام آیاتی از اون نازل شده می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انسان ها دو دستند، یعنی دو دسته کلی، یا شاکرند یا کفور. نفرموده کافر، فرموده کفور. برای اینکه اگر انسان شاکر نباشد بی تردید کفور است، یعنی بسیار ناسپاس است. حالا این شکر مراتب و اقسامی دارد. به طور خلاصه در محضر عزیزان حاضر و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی که از علمای اهل بیت است، من این جمله را تأکید می کنم که حضرت عبدالعظیم یک امامزاده معمولی نیست، یک عالمی است که امامزاده هم هست و مورد تأیید ائمه معصومین هم از نظر عقاید و هم از نظر عمل. و عزیزان اگر اهل تحقیق باشند فقط ببینند که این عالم بزرگ چه احادیثی را از معصومین نقل کرده در ابواب مختلف، به این نتیجه میرسند که حضرت عبدالعظیم فقط یک امامزاده نیست، یک عالم بی نظیر است. لذا در ابواب مختلف فقهی دارای روایت است. روی همین جهت ما اگر اینجا در این جوار ملکوتی بخوایم حتی یک خیر و ثوابی از جانب ما محضر این عالم بزرگ و دیگر امامزادگان این محل تقدیم شود، اینه که اینجا معنای یک آیه، معنای یک نکته را از قرآن بدانیم که این خود عبادت بزرگی است و ثوابش را تقدیم کنیم محضر این امامزاده عالم و واجب التعظیم حضرت عبدالعظیم حسنی. لذا عزیزان یه چند دقیقه دلشون هم با من باشد، ببینیم که معارف قرآن در این زمینه چیست. اولا معنای شکر چیست؟ خب شکر رو همه میدونیم، یعنی سپاسگزاری. این که انسان اگر کسی در حق او کاری کرد سپاس او رو به جا بیاره، شکر او رو به جا بیاره. حالا این فرد نزدیک باشد یا دور. لذا در سوره لقمان خداوند متعال برای این که به ما یاد بدهد می‌فرماید و وصین الانسان به والدیه، در ادامه می‌فرماید انشکر لی ولوالدیک، میگه سپاس من و سپاس پدر و مادر. یعنی ببین پدر و مادر چه نقشی در پدیدار شدن تو داشتند و چه زحماتی کشیدند. حالا ببین خدای تو که پدر و مادر و اجداد و آبا و امهات و دریا و صحرا و کوه و دشت و بیابان و نعمتها و خلاصه انواع موهبتها را به تو عنایت کرده، چگونه باید سپاس بگویی؟ انشکر لی ولوالدیک. حالا این شکرگزاری سه تا مرحله دارد. عزیزان توجه کنند، یه مرحله شکر، شکر زبانیه، همین که ما میگیم دست شما درد نکنه، میگیم الحمدلله رب العالمین، شکرن لله. این شکر، شکر چیه؟ شکر زبانی است. مرحله دوم شکر، شکر قلبی است. یعنی چه؟ یعنی گاهی انسان به لفظ میگوید اما دلش چیز دیگری میگوید، فقط تظاهر به شکر میکند. نه، شکر قلبی اینه که دل انسان هم نسبت به اون نعمت و خدمت شاکر باشد. یه وقت من میگم خب خدایا به من روزی دادی، عمر دادی، الحمدلله. یه وقت فقط به زبان میگم، یه وقت نه، دلم هم داره همینو میگه، به دل هم شاکرم. لذا ممکنه کسی تو رودرواسی بگه دست شما درد نکنه، اما تو دلش بگه چی؟ عکس اینو بگه. این شکر قلبی نداره، این فقط یه شکر ظاهری دارد، یه پوسته خشک است، معنا توش نیست. پس مرحله دوم شکر، شکر قلبی است. یعنی انسان نسبت به نعمتهای خداوند در شکر خدا مشعوف باشد، واقعا دلش هم شاکر باشه، نه اینکه فقط تظاهر کند. یا اگه میگه خدایا الحمدلله که به اون نعمتو به من دادی، اما صد تا طلبکاری هم از خدا داشته باشه که اونم بهم ندادی، اونم ندادی، اونم ندادی، اونم ندادی، یعنی واقعا دلش راضی به نعمتها نباشد. این شکر قلبی نداره. و مرحله سوم شکر، شکر عملیه. شکر عملی یعنی چه؟ یعنی نعمت را در طریق صاحب نعمت به کار گرفتن، این میشه شکر عملی. یه مثال بزنم. فرض کنید قدیما که ارباب بود و بنده، مالک بود و برده، مثال دیگه. خب یه وقت به این ارباب، این مالک یه پولی میده به این بنده. خب این تشکر میکنه، دست شما درد نکنه. خب این شکر زبان. اگر دلش هم شادمان بود، خب اینم شکر قلبی. اگر این پول رو برد در مسیر رضایت اون ارباب کار کرد، این میشه شکر عملی. اما اگه اون پول رو برد ضد اون ارباب کار کرد، ضد اون صاحب کار کرد، این کفر عملیه. برای اینکه این مال رو به من داده، اما من مال رو علیه خودش به کار بردم. پس بنابراین شکر سه مرحله دارد: زبانی، قلبی، عملی. عملی از همه اینا بالاتره، بعدش قلبیه، آخریش هم زبانیه. البته تمام اینها دارای اثر است. عزیزان، خواهران، برادران، توی خانوادتون سعی کنید فرهنگ سپاسگزاری و شکر را نهادینه کنید. یعنی چه؟ یعنی اولا پدر و مادر، والدین نسبت به هم سپاسگزار باشند، هم به زبان، هم به قلب، هم به عمل. اگه زندگی شیرین میخواین، این کلید طلایی زندگی شیرین است و زندگی پرخیر و برکت. سپاسگزار از یکدیگر، هم به زبان، هم به قلب، هم به عمل. این نتیجهشی میشه فرزندان شما هم سپاسگزاری را فرا بگیرند. سر سفره نشستیم، این سفره را حتما با نام خدا آغاز کنیم، حتما با شکر خدا به پایان ببریم. این رو در خانه و در منزل قانونش کنید. نکنه بگن قدیمی ها وقتی شروع میکردن به غذا بسم الله میگفتن. قدیمی ها پایان غذا شکر میکردن. بعضی از اهل معرفت که بعضیشون هم الان در قید حیاتن، من دیدم بعضی از بزرگان هر لقمه ای که میخورد بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی لقمه را در دهان برد و تمام شد الحمدلله رب العالمین، یعنی به عدد لقمه ها میگه بسم الله الحمدلله. حالا این کار از من و شما ساخته نیست، ولی بیاموزانیم اگر زندگی پر خیر و برکت میخواین این کلیدشه. زبان شکرگزار. این داستان رو توجه کنید، خسرو پرویز داشت رد میشد از توی صحرایی، شاید داستان و قسمتش رو شما شنیده باشید چون قدیم تو کتابهای درسی بود، البته ادامش نبود، ادامش تو همون منابع تاریخی هست. دید یه پیرمردی داره یه چیزی میکاره تو صحرا، و این پیرمردم محاسن سفید، ابروها سفید، خلاصه کهنسال. و پیرمرد چی میکاری؟ گفت گردو میکارم. گفت این گردو بعد چند سال محصول میده؟ گفت مثلا محصول کاملش بعد از 20 ساله. گفت خب تو که پادلب گوره، محصول معلوم نیست ببینی، برای چی میکاری اینا را؟ گفت دیگران کشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. خسرو پرویز از این کلام شاکرانه خوشش اومد، گفت زه. زه تو زبان پارسی قدیم یا زبان اون زمان به معنای آفرین بوده، حالا هم گاهی میگن زهی آفرین، این ترکیب همونه. و قاعده این بوده اگر خسرو به کسی میگفت زه آفرین، باید یک کیسه زر پوری بدن به اون طرف. قاعده یک کارش، یک کیسه زر انداختن جلوی پیرمرد. پیرمرد ادامه داد تا اینجاش در کتابهای قدیم تو کتابهای درسی بود، اما دیگه این به بعدش نبود. پیرمرد گفت که درختها بعد از سالها ثمر میدن، درخت من چه زود ثمر داد، یعنی همه حالا کاشتم اما ثمر داد، مقصود همین کیسه یه چی؟ زر. دوباره خسرو گفت زه، یه کیسه دیگه بشه. پیرمرد گفت که درختها در هر سال یه بار ثمر میدن، درخت من دو بار ثمر داد. گفت دوباره گفت زه، یه کیسه زر دیگه بشه. بعد خسرو اشاره کرد به این خلاصه پیش خدمتش که یالا از اینجا بریم، و الا این پیرمرد با زبان سپاسگزاریش خزینه ما رو خالی میکنه. ببینید این اثر شکرگزاریه. حالا چرا ما تو خانه شکرگزار نباشیم؟ مرد است وارد خانه می شود، حالا خسته هم هست و از سر کارم اومده و کلی هم گرفتاری داشته و اینها، عبوسن غمتری را فقط دنبال یه چیزی بخوره و بخوابد، اصلا نگاه نمی کنه. بالاخره این زن صبح تا شوم تو منزل، حالا اگر در منزل بوده یا به هر حال سر کارم بوده، اومده تو خونه، بچه، گرفتاری، خلاصه مدیریت منزل، اونم کلی خسته شده. بابا یه دست شما درد نکنی، یه تشکری، یه سپاسی. از اون ور خانمم همینطور، اونم در صدمات و مشکلات و بچه و فلان و اینها، حالا شوهره اومده طلبکار. اینجاست که در مادیت و معنویت بسته میشه. بابا این زبان خیلی خرجی نداره، فقط همت میخواد و معرفت. امام صادق علیه السلام تو مینا نشسته بودن، خدا روزیتون کنه حج مشرف بشید، در مینا یه وقت یه فقیری اومد دم در، گفت یه چیزی به من بدید. حضرت یه خوشه انگور که یه چند تا دونه بیشتر بهش نبود، بقیهش یا ریخته بود یا بالاخره خورده بودن، فرمودن بیا بگی. اینا نمیخوام. گفتن خدا خیر بده دیگه. حالا رفت، چیزی نگذشت یکی دیگه اومد، گفت یه چیزی به من بده، حضرت این خوشه انگور رو بشون. گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت دست کردن زیر انگورا، آب خلاصه یه مقدار زیاد انگور که تو دستشون اومد اینا رو بهش داد. دوباره گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت یه لباسی تنشون بود، ارزشمند بود، روی لباس ها می پوشیدن، جلیقه‌ای در آوردند بهش دادن. دوباره گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت غلامشون رو سازدن، گفتن چقدر پول داریم؟ گفت مثلا 200 درهم. فرمودن بده بش. تا اینو بهش دادن دیگه از خود حضرت تشکر کرد، دیگه نگفت الحمدلله. و اون راوی میگه من فکر میکنم اگر شکرگزاری خدا را ادامه داده بود، هر چه تو خیمه بود حضرت بهش میداد. چون این آیه قرآن است، در سوره اسراء و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. فرمود اگر سپاسگزار باشید خدا نعمتتون رو زیاد میکنه. لذا عزیزان، سپاسگزار بودن به درگاه خداوند، ونگهی پیش خلق خدا. عرض کردم خدا میفرماد انشکر لی ولی والدیک، شکر پدر و مادر، یا شکر هر کسی که به انسان خدمتی کرد، این موجب فزونی نعمته، خصوصا به درگاه خداوند. این حدیث را که فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در محجة البیضا جلد 1 نقل میکنه، این روایت شنیدنی است، بشنوید. البته ان شاء الله عمل هم میکنید به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. در این حدیث شریف که عرض کردم در محجة البیضاء فیض کاشانی جلد یک صفحه 300 خورده ایشون نوشتن حدیث را که وقتی بنده ای نماز خود را ادا می کند و پس از نماز هم نه اینکه حالا چسبیده به نماز دیگه، وقتی در تعقیبات نماز هر وقت که خلاصه فرصت پیدا کرد سر به سجده می گذارد و شروع می کنش نعمتهای خدا را شکر گفتن، چون این خیلی مهمه که انسان توی سجده نماز، سجده شکر بعد از نماز، یک یک نعمتهای خدا را یاد کند. این کلام یکی از بزرگان اهل معرفت است برای توسعه روزی. آقا سر به سجده بگذار، یک یک نعمتهایی که خدا بهت داده بگو الحمدلله، شکرن لله. حالا این بنده وقتی سرشو به سجده میذاره و شروع میکنه شکر کردن، خداوند متعال حجاب را بین بنده و ملائکه بر می‌دارد، یعنی صحنه را به ملائکه نشون می‌دهد و به آنها می‌فرماید ای ملائکه من، این بنده من است، نماز واجبش را ادا کرد، اکنون سر به سجده گذاشته و نعمتهای مرا سپاس میگوید. با او چی کار کنم؟ ملائکه میگن خدایا مغفرتت، میفرماد باش عمل شد، خدایا مشکلاتش حل کن، هر چه ملائکه میدونن میگن، جنتک، خدایا بهشتت، میفرماد داد. خلاصه هی ملائکه میگن، خداوندم میفرماد قبول، تا اینکه ملائکه باز میگن، خداوند خطاب میکنه که دیگه، میگن ما دیگه چیزی بلد نیستیم. اون وقت خداوند میفرماید اما من بلدم، من 3 کار با این بنده میکنم. 1، اشکر له کما شکر لی، این بنده سپاس مرا به جا آورد، منم شکر او را به جا میارم. ببینید، چون خدا خودش یکی از اسماء شاکر است، میخونید یا شکور و یا شاکر تو دعای جوشن میخونیم، فرمود این بنده شکر منو به جا آورد، منم شکرشو به جا میارم. شکر خدا دیگه مثل ما نیستا، شکر خدا یعنی ریزش رحمت. 2، و اقبل الیه به وجهی، من رو به سوی این بنده میکنم. 3، و ارهی وجهی، من چهره ام را به او می نمایانم. یعنی چه؟ یعنی خودم رو بهش نشون میدم. حالا این خودم رو بهش نشون میدم یعنی چه؟ اونجایی که باید دستشو بگیرم میگیرم، اونجایی که باید عنایت و لطفم را شاملش بکنم شاملش میکنم. ببینید چقدر ساده است، فقط همت میخواد. نماز را که خوندیم، یکی از تعقیبات مهم نماز سجده شکر است، اونم به این شکل سر به سجده بگذاری، یک یک نعمتها را یاد کنی که اصلا انسان متوجه بشه، چون گاهی به قدری انسان در فکر نداشته های خود است که تصور می کند هیچ ندارد، هیچ ندارد. و این یک بیماریه که انسان دارایی های خودش را فراموش کند و فقط به نداری ها بیندیشد، که اگر کسی چنین شد در تأسف خودش را از بین میبره، در حسرت. بنابراین میفرماید اعملوا آل داوود شکرن، ای آل داوود شکر نعمتهای خدا را به جا بیاورید. اونم با عمل میفرماد اعملوا و قلیل من عبادی شکور، البته بندگان شکور خدا کم هست، که در هر حالت متوجه نعمتهای پروردگار باشه، متوجه انعام و افضال و موهبتهای بیشمار او باشند. ببینید وجود مقدس ابی عبدالله الحسین تو سخت‌ترین شرایط چی می‌فرماید و چه عرض می‌کند به درگاه خداوند؟ الهی رزن به قضائک، صبرن علی بلائک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیم. تو سخت‌ترین شرایط هم یاد نعمت‌های خدا، رضایت به قضای الهی، این سریست. شب جمعه از کنار حرم حضرت عبدالعظیم که زیارتش ان شاء الله ثواب زیارت ابی عبدالله رو داره، دلها رو روانه کربلا کنیم. شب جمعه و شب زیارتی آقا ابی عبدالله بریم مقابل حرمش بایستیم، اذن دخول بخوانیم. به اذن الله و اذن رسوله و اذن خلفائه ادخل یا رسول الله، ادخل یا حجت الله، ادخل یا ملائکت الله المقربین المقيمين في هذا المشهد الشريف، اذن دخول رو که خواندیم وارد حرمش شویم. کربلا رفته ها میدونن حرم حسین حال و هوای دیگری دارد. وقتی انسان پا در حرمش می‌گذارد دلش پریشان می‌شود، اشکش جاری می‌شود، به خصوص وقتی نگاهش به اون قبر شش گوشه می افتد. شاید از خود می پرسد چرا حرم ابی عبدالله ذریح حسین شش گوشه است؟ وقتی جواب رو بشنوند که آخه یه گوشه این ذریح علی اکبر مدفون است، گوشه دیگر روی سینه حسین علی اصغر مدفون است. اینجا دیگه دل پریشون می شود، گویا هنوز صدای حسین را می شنود، که وقتی نگاهش به قنداقه خونین علی اصغر افتاد، دست زیر این خونها به آسمون پاشید، صدا زد خدا این مصیبت بر من آسان است، چرا که تو میبینی تو شاهدی، هون علی انه به عین الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه صلی الله علیکم یا آل رسول الله. دست را بلند کنیم شب جمعه کنار حرم اهل بیت و مجلس روزه و عزای اهل بیت، محل قضاء حوائج، نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا به حق این عزیزان توفیق سپاسگزاری و شکر در همه مراحل زندگی به ما عنایت بفرما، در فرج ولیت تعجیل فرما، قلب مقدسش از ما راضی گردان، ارواح طیبه شهدا، روح امام امت با شهدای کربلا محشور کن. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. خدایا شر دشمنان اسلام و قرآن و انقلاب و این مملکت، شر آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. فرجی برای همه مسلمانها، برای همه گرفتاران، به ویژه مردم مظلوم غزه برسان. خدایا نصرتت را بر آنها نازل بفرما. رهبر انقلاب مراجع تقلید در کنفت از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. ارواح مؤمنین و مؤمنات انبات این جمع ببخش و بیامرز. به جاه محمد و آله و به حرمت سوره الفاتحه. السلام.